میخوام این فالو آف بوفالو بشم.
چی؟
ها؟
منظورتون اینفلوئنسر؟
آره همون. یکم باید رو تلفظ لغاتم کار کنم.
حالا شما تو چه زمینه‌ای می‌خوای تاثیرگذار باشی؟
خیلی از زمینه‌ها. ما شفیع‌ها پتانسیل داریم تو همه چی. کامل.
دقیقاً همینطوره پسرخاله محترمتونم که به همین اندازه اعتماد به نفس دارم. فقط الان از حضورشون محرومیم. شما فقط یه حوزه رو انتخاب کنید بعد می‌تونید تاثیر.
بله ببینید به نظرم رسیده مردم از دیدن یه چهره جدید مدیر تدارک کات شرکت ها خوششون میاد، دوست دارن. میخوام از روی روزمرگیام بگم، از پشت صحنه شرکت ها، از عطر چای و قهوه و
مدیر تدارکات شرکت ها رو خوب اومدین. ایدتون چیه؟
فعلا دارم طراحی کاراکتر میکنم. میخوام که یه شخصیت طنز بسازم که مردم باش بخندن و خنده کنن. میخوام سرگرمشون کنم. خنده درمانی مجازی هم اسمش.
خنده درمانی مجازی جالبه. شما میگین از پس این همه کار برمیان؟
از شما بعیده خان دکتر. ما شفیه رو دست کم گرفتیم؟
نه اختیار داریم، ولی خب هدف بزرگیه.
کار ما نشد نداره. میخوام میلیون ها فالوور جمع کنم. مثل اون مدنی که توی کلاس های فیزیکش نصف شعر کشونه پای کامپیوتر.
پس بگو شما چرا تصمیم گرفتی بری تو فضای مجازی؟
واقعا من بهترم یا این دوست شما خانم مدنی؟
بحث بهتر بودن ساقه شفیع، اون بنده خدای معلم بازنشسته است، میخواد با شروع شغل میشون به دیگران منتقل کنه.
آخه.
هم یه کار خیر انجام بده، هم سرش گرم باشه. همین.
خب همین فردا 1,000,000 فالوور میگیره، پیلم در میاره، بعد میخواد تبلیغ منو کنه، میگه 50,000,000 باز بدی.
الان شما داری به خانم مدنی حسادت میکنی؟
مدن؟ من فقط میخوام ثابت کنم که هر کس میتونه تو فضای مجازی موفق بشه، حتی یه عبدارچی. میخوام یه کیس استادی بشم برای مشاوره کسب و کار دکتر.
باشه آقای شفیع، ولی اون کیس استادیه. فقط مراقب باشین تو دام فضای مجازی نیفتی.
نه مراقبم، دارم کاملا علمی پیش میرم. اجازه میدید؟ اجازه.
عجب عجب. احوال شما؟ بالاخره بعد از چند جلسه دیدار آنلاین موفق شدم شما رو ببینم.
ممنونم. راستش به خاطر اعتماد به نفس دادن های شماست دیگه خانم دکتر.
سلامت باشی. شما دقیقاً یک گنج هستین برای محتوا. کاری که شما قراره انجام بدین رو بهش میگن تولید محتوای دانشی. محتوایی که بر پایه تجربه شخصیه، نه صرفاً خوندنی ها.
ولی نگرانی فقط یه چیزه. من خیلی حرفه‌ای بلد نیستم محتوا بسازم. یه گوشی دارم، یه لپتاپ قدیمی، اینو کافیه.
خیلی هم خوبه، فقط کافیه شروع کنین. با موبایل هم میتونین ضبط کنین، میتونین صدا ضبط کنین، ویدیو بگیرین، متن بنویسین. ببینین تولید محتوا یعنی به اشتراک گذاشتن دانشتون با زبانی که ساده و گرم و واقعی باشه. همین. شما به محتوای صفحتون فکر کردین؟ چون خود بحث فیزیک خیلی گسترده.
بله، اتفاقا دخترم که دانشجوی ارشد فیزیک کوانتومه داره بهم کمک میده. کلا قول داده تو محتوا سازی بهم کمک کنه.
خیلی خوبه، حتی میتونین دو نفری اجرا کنین، مادر و دختر. به نظرم باید اسم خوبم برای صفحتون پیدا کنین.
سخت‌ترین بخش ماجرا همینه خانم دکتر. هر شب من و ناهی در حال بحث راجع به اسمی.
کلا کار تولید محتوا سخته.
بله.
کلی صبر و انرژی میخواد. ولی خب شما از پسش برمیایید. فقط باید بدونین که نباید بترسین و کم بیارین، خصوصا که الان دخترتون هم کمکتون میکنه و بالاخره
ترس که هست ولی شوقش بیشتره. از شما هم خیلی ممنونم خانم دکتر، شما این مدت منو هل دادین سمت یه مسیر جدید. اولش که باهاتون صحبت کردم اصلا فکر نمی‌کردم به اینجا برسم.
خواهش میکنم، من وظیفه‌مو انجام دادم. شما هم ثابت کردین که ظرفیت بالایی برای این مسیر دارین، من از خودتون بی‌خبر نذاری.
حتما عزیزم. چشم، من و ناهید از امروز میریم سراغ دسته‌بندی محتواها، ببینم از کجا باید شروع کنیم.
عالیه، رو کمک منم حساب کنین.
بدون کمک شما که اصلا شدنی. خب من با اجازتون
برید به سلامت.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ خانم مدنی.
نه نشد، بازم این اینترنت قطع شد. دکتر چرا این آنالیزور محتوای من کار نمیکنه؟
آیه شفیع، اون که گرفتین آنالیزور محتوا نیست، یه ماشین حساب معمولیه. گفتم شما اول اصولو یاد بگیر بعد کارو انجام بده.
دکتر با این همه زمانی که من گذاشتم و ویدیو درست کردم هیچ کس نمیبینه، همه میرن این فیزیک خانم مدنی رو میبینه.
ای بابا تو شما خودتو با اون مقایسه میکنه، خانم مدنی سالهاست معلم فیزیک تخصص داره، مردم دنبال ارزش افزوده هستن. شما چه ارزش ارائه میدین؟
ارزش؟ خب خنده دیگه، انرژی مثبت، طرز تهیه چای قهوه، همه چی اینا مگه کمه؟
آقای صفی من روز اول بهتون چی گفتم؟ گفتم رقابت تو فضای مجازی سخته،
بیاره.
اگه چیزی برای ارائه نداری مردم تو رو نمیبینن، چه خنده باشه چه گریه. ببینین بعد حرفه‌ای به کارتون نگاه کنین، نه تفریحی.
یعنی من هیچی بلد نیستم، هیچ استعدادی ندارم؟ یعنی من از این خانم مدنی که یه معلم بازنشسته است کمترم؟ من که جوانتر از اونم، این همه تو صفه مسخره بازی در میارم.
آقای صفی شما مشکل اصلیتون حسادته نه رقابت. موفقیت یه نفر به معنی شکست شما نیست که. چون سالها درس خونده، تجربه کسب کرده، به بچه ها درس داده. شما مگه یه تخصصی داشته باشه میتونی با مردم ارتباط برقرار کنی. اصلا همون خندوندن مردم هم یه مهارته. شما داری این مهارتو؟
چی جوری آخه؟ من برم فیزیک یاد بگیرم، الان که دیگه نمیشه.
چرا فیزیک؟ شما آبدارچی فوق‌العاده هستی، بهترین قهوه‌ای که میشناسم و دم میکنی، این خودش مهارته، میشه روش کار کرد.
انقدر از من بهترا قهوه آموزش میدن که من توش گمه.
خب شما میتونی، خصوصا اگه بری یه دورم ببینی.
نمیدونم فعلا که یکم ناامید شدم.
مگه شفیعیام ناامید میشن؟ اصلا داری؟
من اولین شفیعیم که ناامید شدم، ولی خب سعی میکنم که خیلی زود امیدوار بشم و این خانم مدنی رو تو فضای مجازی شکست بدم.
شما اول دنبال موفقیت خودت باش، به شکست دیگران فکر نکن.
چشمه، همش نصیحت میکنه.
راستی قهوتونم عالی بود.
نوش جانتان.
امان از دست این خاندان شفیعی که انقدر پر باشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خط شکن، نوشته عباس اقسامی بر اساس زندگی شهید مهدی زین الدین. بازیگران: سیما خوشچشم، محمد رضا قلمبر. کارگردان: ایوب آقاخانی. افکتور: نازنین حسنپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت 14.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که حبیب به عنوان یک بازیگر مدت هاست که همه نقش‌های پیشنهاد شده رو رد کرده و حالا نقش شهید مهدی زین‌الدین رو به اون پیشنهاد کردن. حبیب در پذیرفتن اون تردید داره، چرا که شناخت چندانی از شهید زین‌الدین نداره، اما الهام همسرش این موقعیت رو بی‌نظیر می‌دونه و اصرار می‌کنه تا حبیب این نقش رو قبول کنه. در ادامه تیم فیلمسازی در جلسه‌ای به گفتگو مشغول میشن و یکی از خاطرات زین‌الدین رو مرور می‌کنند. روز بعد فیلم برداری با صحنه گرفتن روزنامه نتایج کنکور شروع میشه. مهدی رشته پزشکی دانشگاه شیراز قبول شده، اما چون همزمان با ایام تبعید پدرش به سقزه از رفتن به دانشگاه انصراف میده و به کارش در کتاب فروشی ادامه میده. اما هنوز ناامید نشده و سعی داره از یک دانشگاه خارجی جهت تحصیل پذیرش بگیره. شهید زین‌الدین موفق میشه از یک دانشگاه فرانسوی پذیرش بگیره. برای همین موضوع رو با مجید در میون میذاره و از اون میخواد که مغازه رو بگردونه. در حین تحویل مغازه به مجید یک مشتری میاد و مهدی متوجه میشه که اون در فرانسه مشغول تحصیل بوده، اما به فرمان امام به ایران برگشته. برای همین مهدی از سفر به فرانسه منصرف میشه. و اما ادامه ماجرا.
چای میخوری؟
نیکی و پرسش؟
الان برات میارم که خستگی از تنت بره.
ممنون.
میگم دیالوگا مگه چی بود که میگی کارگردانتون گفت شعاری میشه؟
والا نگفت کدوما، گفت بعضی دیالوگا، ولی اشاره نکرد کدوما.
تا کجا گرفتین؟
اون سکانسی که شهید زین‌الدین از رفتن به فرانسه منصرف میشه.
جدی میگی؟ واقعا؟
چیزی نگرفتیم که اینجوری میگی، همش دو تا سکانس بوده.
به اون چی کار دارم من؟
چیو میگی تو؟
فرانسه رفتن آقا مهدی رو میگم، یعنی دوباره دانشگاه و بیخیال میشه؟
بله.
وای خدایا، چقدر راحت از فرصت ها میگذره.
راحتی هم نیست، ولی خب وقتی به کسی یا چیزی اعتقاد داشته باشی، همه چی در مقابل اون برات ارزش پیدا میکنه.
آخه هر کدوم از این انتخابا سرنوشت آدمو کلا تغییر میده.
خب تا اینکه سرنوشت رو چطوری ببینی الهام خانم؟ تو داری از نگاه خودت به قضیه فکر میکنی، بعد از نگاه اون ببینی. کاری که من باید انجام بدم، من باید بتونم از نگاه اون به زندگی نگاه کنم. نگاه آقا مهدی چطوری بوده؟ تو فکرش چی میگذشته؟ چیا واسش مهم بوده؟ باید جواب این سوالا واسم روشن بشه تا بتونم درست نقششو بازی کنم.
بعدش چی کار میکنه؟
الان واقعا خسته شدم ها. روز واسه کارگردان روایت میکنم، شب واسه تو. به خدا گلوم خوش شد. اجازه است یه ذره آب بخورم بعد ادامه بدم؟
آره بابا جان برو بخور، آدمو معلق بین زمین و آسمون نگه میداری. خب
در عوض خودش یه جور تعلیق دیگه نیست؟
بذار برات یه چای بیارم.
زحمت میشه.
تیکه میندازی؟
بابا جدی میگه؟
خیلی خوب، پس حالا که زحمت میشه خودت زحمت بکش، پاشو برو بریز بیار.
حالا ما یه چیزی گفتیم؟
نه دیگه، نباید گفتی عزیز من. حالا پاشو یه چایی برای خودت بریز، یه چایی نباتم برای من بیار که دیگه تیکه نندازی.
لعنت بر دهانی که بی موقع باز شد.
بیش باد
بیمزه.
حالا همیشه من میارم، یه بار تو زندگیت میخوای یه چایی بیاری ببین چقدر بازی در میاری از دست تو. خب
نوشته زندگی با مهدی برای من یک خواب بود، خوابی کوتاه و شیرین در بعد از ظهر بلند تابستان جنگ. ای جان آخه چقدر عاشقانه، باید بخونمش. حبیب پس چی شد چرا نمیاری؟ آقا حبیب، حبیب چرا جواب نمیدی؟ حبیب؟
بله بله.
وا خب چرا جواب نمیدی؟ منو ترسوندی.
دیگه تصمیم گرفتم فقط در مواقع خیلی خیلی ضروری حرف بزنم.
بیمزه، ترسیدم. اه
چون ترسیدی جواب دادم، وگرنه فقط در مواقع خیلی خیلی ضروری این دهان باز می شود.
خیلی خوب باشه، حالا چای رو بیار.
بفرمایید، اینم خدمت شما.
دست شما درد.
خواهش میکنم. بفرمایید، اینم قند، اینم شکلات.
چه خبره؟ مهربون شدی؟
بودم.
نه تو این چند لحظه که ساکت بودی یه چیزی شده. سعید به جایی که نخورده؟
نه
جان من، جان من بگو باز چه نقشه تو سرته.
باور کن الهام، هیچی نشده. داشتم فکر میکردم.
به چی؟
ببین میگم به نظر تو یکی مثل شهید زین‌الدین با اون کاریزما و اون جدیت و اون همه بودن تو فضای جنگ و درگیری و خشونت و این چیزا، تو خونه چجوری بوده؟
آه حالا فهمیدم، داری اتود میزنی ها؟
نه نه واقعا برام سواله. داشتم فکر میکردم یه فرمانده لشکر تو خونه چجوریه؟ خیلی برام جالب این چیزا رو بدونم.
خب مثل بقیه آدم ها. یعنی چی چطوری بوده؟
نه ببین مثل بقیه نبودن الهام، اینا اصلا آروم و قرار نداشتن تا برسن به خط. شاید اون کتابی که دست تو هست یه بخشی از این سوالا رو جواب بده، ولی سوال بی جواب زیاد دارم.
هنوز که وقت داری، بازم بخون، فکر کن، با این و اون صحبت کن. من میدونم که تو بهش میرسی.
واقعا؟
خودت میدونی که در مورد کار من باها تعارف ندارم.
میدونم، همین حرفای تو دلگرمم میکنه. ببخشید ببینم از کی پیام آده؟ ای کارگردان خودش پیام داده.
چی گفته؟
چیز مهمی نیست، بذار جوابشو بدم. بذار من یه پیام صوتی واسش بذارم. سلام آقا، شما اصلا نگران این موضوع نباش، من روزانه دارم وزن کم میکنم، فردا هستم در خدمتت. مخلصیم یا علی؟
نگران چیه؟
چیزی نیست بابا، بنده خدا نگرانه. میگه خوب داری پیش میری، فقط یه مقداری با این وزن من مشکل داره.
چه مشکلی؟ تو که روزانه داری وزن کم میکنی شکر خدا.
الان مسخره میکنی؟
خودت الان داشتی میگفتی، مگه نگفت؟
من الان یه حرفی زدم.
این حرفا چیه؟ واقعا آدم دلش برات کباب میشه از بس لاغر شدی. این همه ورزش کردی، وزن کم کردی، دیگه باید چیکار میکردی؟
اون وقت که من 10 کیلو وزن کم کردم متوجه میشی. بله چی فکر کردی؟ بازیگر باید بتونه 20 کیلو اضافه کنه، 10 کیلو هم کم کنه. باید بتونه این کارو بکنه.
آره عزیزم، دارم میبینم تو همینجوری داری وزن کم میکنی.
اصلا حالا که اینجوری من دیگه لب به غذا نمیزنم.
جدی؟
بله جدی.
ببینیم و تعریف.
میبینیم.
حبیب
جان،
من این کتابو خیلی دوست دارم، کلی ازش خوندم.
نیمه پنهان ما؟
اسم خوبی هم روش گذاشتم.
آها پس این باعث شد ما رو بیشام بذاری.
واقعا ممنونم، خیلی کار خوبی کردی، خیلی دلم میخواست در موردش بخونم. خب حاج مهدی، ما بقیه داستان.
حاج مهدی؟
دیگه باید بهت بگیم حاج مهدی که واقعا باورت بشه و بشه خود آقا مهدی.
ای بابا الهام جان، ما کجا و بند خدا کجا؟
خب دیگه به قول خودت بستگی به انتخابایی که تو زندگی میکنی داره.
واقعا جدی میگم، شهید زین‌الدین بارها و بارها سر دوراهی قرار گرفته الهام، مجبور شد دست به انتخاب بزنه، هر بارم سر بلندتر از بار قبل گذر کرده. حالا بذار به دورانی که تو جبهه بود برسیم، اونجا دیگه روزانه باید 100 تا تصمیم میگرفته.
وای واقعا کار مشکلی داشتن همشون.
خب حالا چی کار کنیم؟ برنامه چیه؟
برنامه چی چیه؟ مگه قرار بود خبری باشه؟
نه خب فقط میگم ساعت 9 گذشت.
ها؟ ایوا آره
ساعت.
آره گذشته.
آه که اینطور گذشته. میگم تو گشنت نیست؟
من؟
آره
نه میلی به غذا ندارم. حالا هر بخواستم یه چیزی میخورم.
میخوای برم از بیرون غذا بگیرم؟
وای نه بابا، تو هم چقدر غذای بیرون بخورم؟ من که گرسنه نیستم، تو هم که قرار نیست غذا بخوری.
چرا؟
یادت رفت؟
چیو؟
خودت گفتی من دیگه لب به غذا نمیزنم، اگه نگفتی؟
چی گفتم؟ امشب گفتم؟
آره بابا، همین چند دقیقه پیش گفتی میخوای وزن کم کنی. حرف زدی، باید پاش وایسی. اگه میخوای زیر حرفت بزنی بگو.
نه من پای حرفم هستم، فقط یادم نبود، یعنی فکر کردم از فردا شبه، نمیدونستم از امشبه.
خیلی خوب، من برم اون اتاق این کتابو بخونم ببینم چی نوشته. تو هم به کارت برس.
آی من کاری ندارم.
بگرد دنبال جواب اون همه سوال بی جواب که گفتی تو ذهنته.
باشه باشه، مشکل گوش نمیشه دنبال جواب بگردی. دارم قش میکنم از گشتگی، عجب حرفی زدیم.
با خودت چی میگی؟
دارم دیالوگامو حفظ میکنم.
آفرین، کار خوبی میکنی، تمرین کن ببینم چی کار میکنی. باشه
باشه بابا. آره باشه میرسم، قربانت، خدافظ. ای بابا برو دیگه آقا، نمیدونم ترافیک تهران کی تمامی داره، هرچند موتوری دین همه ماشین و همم قربوش بنام تک سرنشین، چجوری میخواد تمام بشه من موندم. بابا تقصیر خودمونه دیگه، رعایت نمی کنی. گفتم فروشگاه بزرگه همینه دیگه، مجتمع فرهنگی تجاری، بخش فرهنگیش نامردیه. خب الهام کجایی؟ الهام کجایی؟ گفت کنم تمام دیگه، زمج پار کنم ببینم که میبینم.
سلام.
سره که سلام، ببخشید فکر کنم اشتباه سوار شدیم، ببخشید من مسافه کشی نمی کنم. خانم عزیز شما چه بیرون نگاه میکنی؟ خانم یه لحظه به من توجه کنید، خانم یه لحظه من نگاه کنید، میگم حتما با تاکسی اشتباه گرفتی، من اینجا منتظر خانمم، ممکنه هر لحظه بیاد، میشه پیاده بشی؟
منتظر کسی هستی؟
نه.
آره.
الهام تو چرا اینجوری شدی؟
چه جوری؟
چرا ریختی شدی؟
مگه بده؟
جلل خاله، از که چادری شدی ما نمیدونستیم؟
از همین حالا. وا چی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
خب هیچ وقت اینجوری ندیده بودمت، بذار فقط نگات کنم. باشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شفاخانه، این داستان حلقه پردردسر.
دیگه چی میخوای از جونم سر؟
تو چرا اینجوری شدی نیما؟ یه لحظه سر
مگه بهت نگفتم توی ماشین بمون؟
نیما خب من نگرانتم.
الان که انگشتم اینجوری شده؟
من که تقصیری نداشتم، من فقط
دیگه یه کلامم با من حرف نزن سر، برگرد توی ماشین.
آخه
اگه قاطی کنم از همین تو برمیگردم.
ولی تو باید انگشت
پس برگرد توی ماشین. گفتم برگرد سر.
باشه برمیگردم، ولی هر وقت که
خودم خبرت میکنم. برو.
باشه.
یه روز بعدو پشت سر میذاری، شبش هم پشت سرش میاد. همیشه همینجوری بوده، همیشه. ببخشید خانم، اوجانس همینجاست؟
بله.
من انگشتم اینجوری شده، میخواستم ببینم اگه آقای دکتر.
چه شکلی شده؟
حلقم توش گیر کرده، بیرونم نمیاد.
دوباره من بیام. زودتر. از کی اینجوری شدی؟
الان چند ساعته؟
ای بابا، پس رو زودتر نیومدی؟
چون رفته بودم آتش نشانی.
با آتش نشانی برای چی؟
خب این کارا تخصص آتش نشانیه دیگه. همیشه اونا القا رو از دست مردم دهن میارن.
پس رو مال شما رو در نیومد.
به خاطر اینکه انگشتم باد کرده و کبود شده.
بین تو. دکتر، یه مریض اورژانسی اومده.
سلام آقای دکتر.
سلام جان.
انگشت این آقا توی حلقه گیر کرده و دستشون چیز شده.
منظور شما اینه که حلقه توی انگشتشون گیر کرده بعد دستشون متورم؟
بله دقیقا.
خب جانم، شما باید آتش نشانی مراجعه کنید.
رفتم آقای دکتر،
اما نتونستن انگشتش رو از توی حلقه بیارن بیرون.
نتونستن حلقه رو از توی انگشتش بیرون بیارن.
بله دقیقا.
خب چرا جانم؟
گفتن ورم کرده، سیاه شده، نمیشه بهش دست زد. امکان داره که خون
مردگی تبدیل به قانقاری ها بشه.
وای، یعنی این حلقه به این کوچیکی ممکنه که؟
خانم، شما کار دیگه ای نداری؟
من؟
لطفا برگردین سر کارتون.
چشم آقای دکتر.
خب انگشت تو بیار جلو بینم.
بفرمایید آقای دکتر.
این حلقه یه ازدواجه؟
بله.
یعنی میخوای بگی شما ازدواج کردی؟
بله من ازدواج کردم.
چند سالت جانم؟
من 22 سال.
22 سال؟ شما که هنوز بچه ای جانم.
بله.
برای چی اینقدر زود ازدواج کردی؟
آقای دکتر، فقط میشه یه کاری کنید این حلقه از توی دست من در بیاد؟
یعنی به همین زودی میخوای از خانم طلاق بگیری؟
نه آقای دکتر، طلاق کجا بود؟
پس چرا میخوای این حلقه رو از دست در بیاری؟
چون انگشتم کبود شده، درد میکنه. گفتن اگه حلقه بیرون نیاد امکان داره دستم دچار
قانقاری بشه.
آقای دکتر، این خونسردی شما داره اعصاب منو به هم میریزه. اگه نمیتونید انگشت من از شر این حلقه نجات بدید،
حلقه رو از شر انگشتتون نجات بدید.
دکتر اینقدر با من بحث نکن، بگو باید چیکار کنم.
اول شما بگو برای چی میخواستی از دست در بیاری؟
من نمیخواستم در بیارم، فقط خود حلقه کوچیک بود توی انگشتم.
خب برای چی موقع ازدواج حلقه کوچیک انتخاب کردی؟
این انتخاب همسرم بود دکتر.
همسر دلم کجا؟
توی ماشین بیرون بیمارستان.
برای چی بود نیومد اینجا؟
به خاطر اینکه من بهش گفتم بره تو ماشین بشینه.
به چه دلیل؟
چون مدام روی اعصاب من راه میرفت، چون اون این بدبختی رو گردن من انداخت.
آروم باشونم، آروم باش، اینجا اورژانسه.
شما مطمئنی که دکتر هستی؟
داری به من توهین میکنی؟
بله دارم توهین میکنم، به خاطر اینکه من دارم انگشتمو از دست میدم. اون وقت شما دارین ادای روانشناسا رو در میارین.
من ادا در نمیارم جانم، در واقع من یک عدد دکترهای روانشناسی هم دارم جانم.
خیر، مثل اینکه اینجا موندم فقط وقت تلف کردن. خدا نگهدار.
درو نبند جانم.
شما من مسخره کردی دکتر.
خب حالا کجا میخوای بری؟
یه بیمارستان دیگه، یه دکتر دیگه، یکی که این کوفتی رو از انگشت من در بیاره.
تو به حلقه ازدواج میگی کوفتی جانم؟
خدا حافظ آقای دکتر.
صبر داشته باش جانم، این موقعی
یه روز بعد پشت سر میذاری.